بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله طیبین طاهرین. تبصرتون لا تخلو من تذکره و هی ان قضیه مقدمات الحکمه فی المطلقات تختلف و حسب اختلاف المقامات فانها تاره یکون حملها على العموم البدلی و اخرى على العموم الاستیابی و ثالثتاً على نحو خاص مما ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام و اختلاف الآثار و الاحکام كما هو الحال في سائر القرائن ولا كلام. خب بحث ما در خصوص مطلق و مقید بود که ما يحصل بحث این شد که ما اگر دو مطلق و مقید داشتیم که اینها با هم متنافیین بودن، چه کلام اینها کلام مختلفین باشد چه متفقین باشد، اونجا هم که متفقین باشد چه مثبتین و چه منفیین، اینها ما حمل مطلق بر مقید میکنیم. تمام این بحثی که ارائه شد این بود. و اما اینجا میگه ما همینجور که حالا توی بحث عام، عام استغراقی، عام بدلی اینها رو داشتیم، اینجا هم میتونیم بگیم مطلق، مطلق بدلی داریم و مطلق استیابی که به معنای همون مطلق استغراقی هست و مطلق اقتضایی، حالا ما اسمشو میگذاریم، یعنی به اقتضای هر کلام یک اطلاق ما میتونیم از این کلام اخذ بکنیم. خب اطلاق بدلی این هست که علل بدل این بر چیزی صادق باشد که حالا مواردش هم خدمتون عرض میکنیم که در احکام وضعی و در احکام تکلیفی هر کدوم از این اطلاقات با هم فرق میکنند. اطلاق استیابی هم یعنی بر تمام افرادش این شمولیت داشته باشد، مانند همون عام استغراقی. و اما اطلاق اقتضایی یعنی به حسب هر مقامی ما به واسطه این اطلاق چیزی رو بتونیم کشف بکنیم. مانند چی؟ بریم مباحث اول کفایه جلد اول صفحه 148 اگر یادتون باشه، بحث صیغه الامر رو که مطرح میکردن، مثلا وقتی که شارع مقدس میگوید سله، این صیغه الامر، آیا در دوران مثلا بین وجوب تعینی و وجوب تخییری این مقتضای اطلاق صیغه الامر منصرف در چی هست؟ اونجا بحث میکردیم که میگفتیم اگر این به نفع اطلاق بیاید منصرف در وجوب تعینی هست تا وجوب تخییری، چون وجوب تخییری معونه زائد در بیان میطلبد، چون شارع مقدس نگفته فثبت که ما از اطلاق صیغه الامر وجوب تعینی را میفهمیم. به این اطلاق میگن اطلاق اقتضایی، یعنی به اقتضای هر مقامی این صیغه الامر وقتی که اینجا اطلاق دارد ازش چی استکشاف میشود؟ مثلا وجوب تعینی. یا اینکه اگر صیغه الامری که دوران امر بین عینی و کفایی باشد که این وجوبش وجوب عینی هست یا وجوب کفایی هست، می گفتیم که اون اطلاق صیغه الامر مقتضی عینی بودن وجوب هست که اینا رو تو جلد اول گفتیم. یا اینکه صیغه الامری که مطلق هست و دوران امر بین نفسی و غیری هست وجوبش، می گفتیم وجوبش باید وجوب نفسی باشد. چرا؟ برای اینکه وجوب غیری معونه زائد در بیان می طلبد، باید شارع مقدس می گفت، چون نگفته پس وجوبش وجوب نفسی هست. این نوع اطلاق حالی ما جعل اصطلاح میکنیم، بهش میگیم اطلاق اقتضایی. به اقتضاء هر کلامی ما میتونیم یک چیزی رو کشف بکنیم. یعنی مرحوم آخوند گفت که اطلاق یا اطلاق بدلی یا اطلاق استیابی و یا اطلاق اقتضایی، به نحو لفظ و نشر مشوش داره هر کدوم از اینها رو توضیح میده. سومین قسم که اطلاق اقتضایی بود، ما اینجا گفتیم در صیغه الامر مثلا این منصرف در وجوب تعینی و عینی و نفسی هست. اگر نه این داره میگه منصرف با عبارات که بازی نمی کنیم، قبلا اگر یادتون باشه گفتیم صیغه الامر متبادر در هیچ کدوم از عینی و کفایی و اینها نیست. از حاق و لفظ هیچی فهمیده نمی شود. اون چیزی که از حاق و لفظ فهمیده می شود از صیغه الامر فقط وجوب هست. اما آیا این وجوبش نفسیه، وجوبش غیریه، وجوبش کفاییه، وجوبش عینیه، وجوبش تعینیه، وجوبش تأخیریه، هیچ کدوم از این حاق و لفظ فهمیده به واسطه دلالت الاطلاق فهمیده می شود. یعنی به واسطه سکوت متکلم ما می فهمیم وجوب نفسیه، نه به واسطه بیان متکلم. نادی مفصل توی جلد اول گفتیم. خب این از اطلاق اقتضایی. میرسیم به اطلاق استیعابی یا اطلاق استغراقی. اطلاق استیعابی و استغراقی در احکام وضعیه جاری هست، جایی که شارع مقدس مثلا میگوید احل الله البیع، برای شما بیع حلال است. به نحو اطلاق استیعابی یعنی همه افراد بیع را شامل می شود، علل بدل نیست بلکه به نحو استغراقی هست. و اینجا اگر کسی بگه که ما اینجا مثلا بگیم که شارع مقدس در مقام اهمال یا اجمال هست، این حرفش پذیرفته نیست، بلکه در صدد بیان هست. و اگر شک هم بکنیم آیا در صدد بیان هست یا نیست، گفتیم اون اصل عقلایی رو جاری میکنیم. این یک مطلب. ولا مجال لاحتمال ارادت البیع اختاره المکلف، بگیم آقا هر چیزی رو که مکلف اختیار بکند همان مراد کلام هست. یعنی حالا چنانچه در بعضی از حواشی زدن مختاره المکلف، اون چیزی که اختیار بکنه مکلف از اون بیع، یکون حلالن و ما لم یختره لا یکون حلالن. اینجور که نیست که ما بگیم احکام وضعی دائر مدار اختیار مکلف هست، که اگر چیزی رو اختیار کرد حلال بشود، اگر چیزی رو اختیار نکرد حلال نشود. بلکه این عامش به نفع عام استغراق، اطلاقش به نفع اطلاق استغراقی هست، همه افراد بیش را شامل می شود. بعضی به ذهنشون این زد که نه، این به اختیار مکلف واگذاشته شده، چیزی رو اختیار کرد حلال هست، چیزی رو اختیار نکرد حلال نیست. مرحوم آخوند این دفعه شبهه میکنه، میگه اینجور نیست. اولا این که اشکالی که حالا ما میتونیم از فهوای کلام در بیاریم این هست که احکام وضعی دائر مدار اون مساله و مفاسد واقعی و خارجی هست، دائر مدار این اختیار مکلف نیست. این یک. و دوم بالفعل حرف شما رو بپذیریم، این حرف شما با نسب دلالتن و نسب قرینتن درست هست، در صورتی اینجا قرینه موجود نیست. چه صدایی هم بیاد. اینم بهش میگن اطلاق استیعابی که در احکام وضعی هست. سومین قسم از اقسام اطلاق، اطلاق بدلی هست، که اطلاق بدلی در مباحث احکام تکلیفی است. مثلا شارع مقدس میفرمایند یا متکلم میفرمایند جئنی به ما ان، مثلا جئنی به رجل، جئنی به عالم، یک عالم را نزد من بیاور. این اطلاقش به نفع اطلاق بدلی هست، علل بدله، یعنی شما یک حصه ای از این عالمیت را که بیان امتثال بکنین و نزد این متکلم بیارین کافی هست، علل بدل. همه علما رو که نمیتونین بیارین، همه رجل رو که نمیتونین بیارین، چرا؟ برای اینکه تکلیف به مالا یوتا خواهد شد. بنابراین احکام تکلیفی اطلاقشون اطلاق علل بدل هست. البته بعضی حواشی اینجا اومدن یک چیزی رو اضافه کردن، میگن زمانی ما میتونیم بگیم احکام تکلیفی اطلاقشون اطلاق بدلی هست که افراد این مأمورون به کثیر الافراد باشن، ولیکن اگر قلیل الافراد باشد اشکالی ندارن. مثلا متکلم بگوید جئنی به عالم، ولیکن این علما افرادشون قلیل باشد، این میتواند باز عام استغراقی باشد و تکلیف به مالا یتاق پیش نمی آید. بعضی ها این قیدو زدن، ولی که مرحوم آخون بگه نه، اصل بر این هست که احکام تکلیفیه اطلاقشون اطلاق بدلی هست. اینم از این بحث که گفتیم که اطلاق همینجور که در عام استغراقی و عام بدلی و عام مجموعی هم داشتیم ها، ولیکن عام مجموعی اینجوری اطلاق مجموعی اینجا متصور نیست. همونجور که عام استغراقی و عام بدلی داشتیم، اینجا هم اطلاق استغراقی و اطلاق بدلی و اطلاق اقتضایی داریم. عام اقتضایی نه، چرا؟ برای اینکه عام بالوضع فهمیده میشه دیگه، از وضع همون کلام فهمیده میشه دیگه، نمیتونیم بگیم آقا اقتضای این کلام این هست که منصرف در این معنا باشد، اون دیگه بالوضعه دیگه، متبادر از خود حق و لفظ هست. ولیکن اطلاق، چون اطلاق معنی سکوت متکلمه، یک بعضی وقتا که متکلم سکوت میکند از همین سکوتش ما یه چیزی میفهمیم، لذا میگن اطلاق اقتضای. فصلون، آخرین فصل در مجمل و مبین هست. تعریف مجمل و مبین چیه؟ مجمل میگن هر چیزی که ظاهر نباشد، اونم در مراد استعمالی ها، در مراد جدی نیست، اینو باید اضافه بکنیم. گرچه مرحوم آخون اینجا دقیقا فرق بین اراده استعمالی و اراده جدیه نگذاشته، ولی که میتونیم از فحوای کلامش استخراج بکنیم. مجمل چیزی هست که ظاهر نباشد در اراده استعمالیه، و مبین چیزی هست که ظاهر باشد در اراده استعمالیه. حالا مرحوم آخون میگه که یک کلامی میتواند مجمل باشد و ان علما به قرینه خارجیه ما اريد منه، یک کلامی میتواند مجمل باشد ولو این که به واسطه قرائن خارجی شما اراده شو بفهمید چی بوده اون متکلم، یعنی در اراده استعمالی خودش مجمل هست ولو این که به قرائن خارجی مراد جدی مشخص باشد. وقتی به این کلام نگاه میکنیم از این لفظ اراده استعمالیش ظاهر نیست، بین میگن مجمل، ولو این که به واسطه قرائن خارجی مراد جدی را بفهم. برعکس میتواند یک کلامی کلام مبین باشد ولو این که به واسطه قرائن خارجی کشف شود که مراد جدی متکلم معول این بوده، ظاهرش نبوده. مثل این که شما یک کلامی در نظر بگیرید در مراد استعمالیش مشخص باشد، میفهمیم چی میگه، اما یه قرینه خارجی بیاد که بگیم مراد جدی این متکلم معول این بوده، تأویل اون بوده، اول این بوده، نه این ظاهرش، بازم این کلام ما میگیم کلام مبین، چون اون چیزی که دائر مدار بحث ما هست اراده استعمالی هست، اراده جدیه نیست. اگر اراده استعمالیه مشخص بود میگیم مبینه، اگر اراده استعمالی مشخص نبود میگیم مجمله، ولو این که به واسطه قرائن خارجیه ما برخلاف این مطلب چیزی داشته باشیم. اینه که من میگم از فحوای کلام مرحوم آخوند باید اینجا فرق بگذاریم بین اراده استعمالی و اراده جدی. چرا هست؟ حال این خودش بحثیه که اگر برای اصولی اون چیزی که مهمه اراده جدی است، ما بیان بحث مجمل و مبین و دائره مدار اراده جدی مطرح کنیم، که اگر اراده جدی مشخص نشد پس مجمل است. ولی آقایون بردن بیشتر روی اراده استعمالی. خب این یک مطلب. نکته بعدی این هست که ما در آیات روایات کثیرا ما این اجمال و بیان و تبیین و اینها رو میبینیم، ولیکن بعض از افراد هست که مشتبه هستند و علما نفهمیدن که اینها جزء مبینات هستند و یا جزء مجملات هستند. ما یه چیزی به نام مهملات نداریم ها. اهمال گفتیم که از شارع مقدس هرگز صورت نمیگیرد، به خلاف اجمال. فرق اهمال این هست که خود متکلم هم قصور دارد در این مطلب، مهمل میگذاره، ولی بعضی وقتا که اون متکلم بلغرض یک چیزی رو اجمالا میگوید و بعدا مشخص میکنه. لازم اون چیزی به نام اهمال توی روایات و آیات نداریم، اجمال داریم. حالا بعضی از افراد افراد مشتبهه هستند که اینها جز مبیناتن یا جز مجملات هستن، مثل آیات قرآن آیه سرقه فقط او ایدیهما، این که بعضی از علما گفتن منظور از این فقط او مراد استعمالیش جرح یا ابانه هست، آیا باید جدا بکنیم دست سارق را یا اینکه فقط چیکار بکنیم؟ جرح بکنیم، چون این فقط او اراده استعمالیش هم در جرح استعمال شده هم برای ابانه، لذا گفتن این جزء مجملات هست، ولی بعضی گفتن جزء مبینات هست، منظورم همون ابانه هست. حالا اونجا هم از کجا میشه مثلا دست از اونم چه بسا مثلا چه بکنم، بعضی میگن از موج، بعضی میگن از آرنج، اینم در مراد استعمالیش اگر مشخص نباشد در اون ساحت هم بله. یا اینکه آیه قرآن حرمت علیکم امهاتکم، حرام شدن برای شما امهات شما، خب چه چیزی از امهات حرام شده؟ آیا ازدواج چه چیزی هست متعلق این حرمت چی هست؟ بعضی گفتن این مجمله، بعضی گفتن که مبین هست. یا اهلت لکم بهیعت الانعام، حلال شده برای شما انعام، خب چه چیزی حلال شده؟ خوردنشون، سوار شدنشون، چه چیزی؟ متعلقش که مشخص نیست، بعضی گفتن اینا از باب مجملات هستن، از باب مبینات نیستن. بله بله، تو هر کدوم از این مفرداتش ما حرفی نداریم، ولی چند ترکیب کلامی که شما در نظر میگیرین، بالاخره وقتی میگه اهلت لکم بهید حتی الانهام، چه چیزی حرام شده؟ متعلق این حرمت چیه؟ در هیچ کدوم از مفرداتش همونجور که شما میفرمایین هیچ اجمالی نیست، ولی کم ترکیب جمله رو که در نظر میگیم اون هیئت ترکیبیه، بالاخره متعلق این حرمت چیست؟ یا اینکه لا صلات الا به طهور، صلات نیست مگر به طهور، خب این منظور اینه که اصلا صلاتی نیست یا کمال صلات نیست مگر به طهارت. بعضی هم گفتن که البته بنابر مبنای اعمی ما اگر در نظر بگیریم، در مبنای صحیحی که اصلا ما نمیتونیم بگیم، اگر مبنای صحیح باشد یعنی صلات در معنای صحیحش همواره استعمال میشد، خب اگر صلات بخواد صلات صحیح باشد حتما هم باید اون طهارت باشد، اونجا که اصلا بحثی شکل نمیگیره. اگر کسی مبناش مبنای اعمی شد، یعنی صلات رو هم ما برای صحیح استعمال بکنیم هم برای صلات باطل، حالا که میگه لا صلات الا به طهور، یعنی اصلا صلاتی نیست مگر به طهارت یا کمال صلاتی نیست مگر به طهارت. اینم نکته دوم که بعضی از افراد اینها جزء مشتبهات هستن. و اما نکته سوم، اینکه این بحث اجمال و مبین بل برهان برای ما اثبات میشود یا بل وجدان، مرحوم آخوند میگه بل وجدان هست، یعنی ما اثباتی نمیتونیم برای این قضیه بیاریم که چرا این کلام برای شما مبین است و برای دیگری مجمل است. این وجدان هر کسی دیگه قاضی هست، ممکنه یک کلام برای کسی مبین باشد برای کسی مجمل باشد. لذا نکته چهارمی هم که مرحوم آخوند اشاره میکنه، میگه این مجمل و مبین وصفان اضافیان هستند، نسبی هستند. کسی که مثلا معرفت به وضع دارد و اینکه مثلا در تصادم ظهور پیش نمی آید این کلام نسبت به کلام دیگر، می تواند یک کلامی براش مبین باشد، ولی کن اگر کسی معرفت به وزن نداشته باشد یا یک شبهی براش پیش بیاد، این کلام برای او اجمال باشد. لذا اینها جزء وصفان اضافی هم خواهند بود. و اما تصدیق، حالا شاید وقتی کردیم اگر حوصله‌مون گذاشت اون قسمت اول مقصد سادس بگیم تا بعدش وارد اصل مباحث بشیم. تبصرتون لا تخلو من تذکره اختلاف و نتیجه مقدمات الحکمه و هی ان قضیه مقتضای مقدمات حکمت فی المطلقات چی هست؟ تختلف و حسب اختلاف المقامات، در هر مقامی فرق میکند. اگر احکام وضعیه باشد عامه اطلاق استیابی هست، اگر احکام تکلیفی باشد اطلاق بدلی هست، یا اینکه بعض وقتا اطلاق اقتضایی هست به حسب هر مقامی. فإنها از این مقدمات حکمت تارتن یکونو حملها علل عموم البدلی در احکام تکلیفیه و اخرى علل عموم الاستیابی در احکام وضعیه و ثالثتن علی نوع خاص مما ینطبق این مطلق علیه بر اون نوع خاص حسب اقتضاء خصوص المقام و اختلاف الآثار و الاحکام حسب هر مقامی فرق می کند کما هو الحال فی سایر القرائن بلا کلام. فل حکمتو حالا به نحو لف و نشر مشوش هر کدوم از اینها رو داره توضیح میده. اول اون اطلاق اقتضایی، فل حکمتو فی اطلاق صیغه الامر، اطلاق در این مقدمات حکمت در اطلاق صیغه الامر تقتضی ان یکون المراد، اقتضای این مطلب دارد که مراد چی باشد؟ خصوص الوجوب تعینی العینی ان نفسی در مقابل تخییری کفایی و غیری. بین میگن اطلاق اقتضایی از صیغه الامر اون چیزی که فهمیده میشود وجوب تعینی، وجوب عینی و وجوب نفسی هست. فإن ارادت غیرهی، اراده غیر این تعینی و عینی و نفسی که بشود تخییری و کفایی و غیری، تحتاج الی مزید بیانه، معونه میطلبد، در صورتی که شارع مقدس اونو نگفته. ولا معنا لارادت شیاع فیه، و ما نمیتونیم بگیم که اراده شیاع بکنیم که این به نحو عام استغراقی باشد که همه را شامل بشود، هم نفسی و هم غیری الی آخر. فلا محیس عن الحمل علی فیما اذا کان بصدد البیان، بنابراین هیچ چاره نیست مگر اینکه حمل بکنین این امر را علیه بر این وجوب تعینی، وجوب عینی و وجوب نفسی. فیما اذا کان بصدد البیان، اگر کشف بکنیم که شارع مقدس در مقام بیان هست، قرینه ای برخلاف هم نیست، قدر متیقنی هم در مقام تخاطب موجود نیست. خب این از اطلاق اقتضایی. و اما قسم دوم که اطلاق استیابی بود، کما انها این مقدمات حکمت قد تقتضی العموم الاستیابی، این عموم به معنای اطلاق دیگه، عموم مصطلح نیست، اطلاق استیابی. کما فی قوله تعالی احل الله البیع، این بیع اسم جنس محلای به الف و لام، قبلا هم گفتیم که اسم جنس فی حد نفسه لا به شرط مقسمی نسبت به اطلاق و لا اطلاق هست. خب به واسطه این مقدمات حکمت ما می توانیم اطلاق را کشف بکنیم، لذا جز اوضاع عموم نیست. نگفت احل الله کل البیع، اگر کل می آورد دیگه می شد بلوز، می شد عام استیابی، در صورتی اینجا اطلاق استیابی هست. از ارادت البیع مهملا او مجملا تنافی ما هو المفروض من کونهی به صدد البیان، اگر کسی برای شبهه پیش بیاد که این کلام کلام مهمل یا مجمله، میگیم این منافی هست با اون چیزی که مفروض است که متکلم در مقام بیان مطلبه. حالا که در مقام بیان شد ما ازش چی میفهمیم؟ آیا عام استغراقی میفهمیم؟ عام بدلی میفهمیم؟ چی میفهمیم؟ عام اینجا که میگه معنای اطلاق. و ارادت العموم البدلی لا تناسب المقام، اون اطلاق بدلی هم مناسب با مقام نیست که افراد بیع و شما در نظر بگیرین علل بدل یکیش حلال باشد یکی نباشد، بلکه همه افراد بیع حلال هست. ولا مجاله، باز یه توهمی پیش میاد، ولا مجاله لاحتمال ارادت بیعن اختاره المکلف، و مجالی نیست که ما احتمال بدیم که اراده بیع به ید اختیار مکلف باشد، هر چیزی رو که مکلف اختیار بکند حلال باشد و هر چیزی رو که اراده نکند حلال نباشد. چرا؟ اشکال اول که نیومده، فهوای کلام این هست که احکام وضعیه تابع مصالح و مفاسد خارجی هست، تابع مفاسد این اختیار مکلف نیست که اگر چیزی اختیار کرد حلال باشد، چیزی را اختیار نکرد حلال نباشد. ولا مجال لاحتمال ارادت بیع اختاره المکلف ای بیع کان، که هر بیعی رو اختیار کرد حلال باشد. مع این مع اشکال دوم هست، اشکال اول در فهوای کلام بود خدمت رو از قدیم. مع انها این اراده بیع تحتاج الى نصب دلالت، نصب قرینت علیها، بل این اراده بیع لا تکادو تفهمو بدون این دلالت من الاطلاق. وقتی قرینه نیومده ما نمیتونیم بگیم این موقوف به اراده مکلف هست. خب اینم از قسم دوم از اطلاق، اطلاق استیابی بود. و اما قسم اول، یعنی به نحو لف و نشر مشوش، که بشود اطلاق بدلی. ولا یسهو قیاسه علی ما اخذ فی متعلق الامر، و صحیح نیست قیاس این به شما عرض کنم احکام وضعیه به احکام تکلیفیه، که ما بگیم همینجور که در احکام وضعیه عام استیابی هست، در احکام تکلیفی هم بگیم عام استیابی هست. ولایت قیاسه علی ما اخذ فی متعلق الامر، امر تکلیفی، نمیتونیم اون بحث اطلاق استیابی رو در امر تکلیفی بیاریم. چرا؟ فان العموم الاستیابی لا یکاد یمکن ارادته، برای اینکه عموم استیابی ممکن نیست که اراده بشود، تکلیف به ما لا یطاق پیش می آید. مثلا متکلم بگوید جئنی به رجل، همه افراد رجل رو بخوای نزد این حاضر بکنید، تکلیف به ما لا یطاق است. حالا بعضی از محشین گفتن جایی که این افرادش افراد کثیره باشد ما میگیم عام بدلیه، ولی کنه اگر افرادش کثیر نباشد میتواند استیابی باشد. و ارادت و غیر العموم البدلی، و اگر اراده عموم غیر عموم بدلی بکنین، و امکانت ممکنتن، گرچه امکان ذاتیش هست، الا انها منافیتون للحکمت. حالا بعضی ها این اراده غیر عموم بدلی رو به این زنن البعض المعین، و اگر اراده بشود بعض معین از این افراد مثلا رجل، و این کانت ممکنتن، یعنی تکلیف به مالا یتاق پیش نمی آید. مثلا وقتی متکلم میگه جئنی به رجلن، یعنی رجل معین، بعض از رجل معین را نزد من حاضر بکن. کسی اگر این حرف رو بزنه میگه گرچه ممکن هست، یعنی تکلیف به مالا یتاق پیش نمی آید، الا انها منافیتون للحکمه و کون المطلق به صدد البیان. این منافی با مقدمات حکمت هست. چرا؟ برای اینکه قرینه ای بر این مطلب نیاورده، لذا باید الا ولابد این اینجا این اطلاق اطلاق بدلی باشد. فصلون فی المجمل والمبین. و ظاهر ان المراد من المبین فی مورد اطلاقهی الکلام الذی له ظاهرون، برای او ظهوری باشد، اونم در اراده استعمالیه. و یکونو به حسب متفاهم العرف غالبا لخصوص معنا، و به حسب متفاهم العرف این غالب شده باشد برای یک معنای خاصی، که این حال شامل نص و شامل ظهور می شود. بحث مبینات یا اینها ظهور هستند و یا نصن، که اصلا احتمال خلافش نیست. والمجمل بخلافهی، مجمل بخلاف مبین هست، یعنی لفظ ظهور در معنای خاصی ندارد. تما لیس له ظهورون مجملون، پس اون چیزی که ظهور ندارد مجمل هست. و این علم به قرینت خارجیت ما اریدمن، ولو این که فهمیده شود به واسطه قرائن خارجیه چه چیزی، این ما اریدمن نائب فاعل از علما هست، چه چیزی فهمیده بشود، ما اریدمن یعنی اون اراده جدیش فهمیده بشود به واسطه قرائن خارجیه، باز میگیم که این کلام مجمل هست. چرا؟ برای اینکه اراده استعمالیش مشخص نیست. همین جور که ما میتوانیم بگیم کلامی مجمل هست ولو اینکه به واسطه قرائن خارجی مرادش مشخص بشود، از اون طرف هم میتونیم بگیم کلامی مبین باشد ولو اینکه به واسطه قرائن خارجی کشف بشود که مراد جدی معول این کلام بوده نه خود این کلام، میشود مبین میشه، مبین میشه. ولو اینکه به واسطه قرائن خارجی بگیم آقا این منظورش این ظاهر نبوده، تأویل کلام بوده. کما ان ما له ظهور، این ما موصول است، چنانچه برای اون چیزی که ظهور براش هست یعنی مبین باشد، کما ان ما له ظهور مبینون، این مبین میتواند باشد. و ان علم بالقرینه الخارجیه انه ما اريد ظهوره و انه معول، می تواند کلامی که ظهور دارد مبین باشد ولو این که فهمیده بشود به واسطه قرائن خارجی. چه چیزی؟ این انهو انه به شما هستم چی هست؟ ناسبه هست که ما بعدش رو تحویل به مصدر می بره و تمام این می شود نائفائل برای علما. چه فهمیده می شود؟ انهو ما ارید ظهورهو، ما نافیه هست که اراده نشده ظهور اون کلام، و انه معول، بلکه اون تعویلش اولش باطنش اراده شده، ولی این کلام دوباره میگیم کلام چیه؟ مبینه. ولو اینکه ما به واسطه قرائن خارجی میگیم منظورش این ظهور نبوده، تعویل کلام بوده. خب این نکته اول. اما نکته دوم، ولکل منهما نسبت به این مجمل و مبین فل آیات و روایات و ان کان افراد کثیرتون لا تکاد تخفا، افراد کثیره هست الا ان لهما برای این مجمل و مبین افرادن مشتبه، افرادی هستن که اینا جز متشابهاتن، که آیا اینها جز مبیناتن یا جز مجملات هستن. وقعت محل البحث والکلام للاعلام، اعلام اومدن بحث کردن، فی انها فی افراد ایهما، که این جز افراد مبین هستن یا جز افراد مجمل هستن. مانند چی؟ که آیت سرقه، مانند فقط او ایدیهما، که منظور از این قطع آیا ابانه هست یا جرح می باشد. و مثل قوله تعالی حرمت علیکم امهاتکم، متعلق این حرمت چی هست؟ و احلت لکم بهیمت الانعام، متعلق این هلیت چه چیزی هست؟ مما اضیف تحلیل الالعیان و مثل لا صلات الا به تهور. این هم نکته دوم. و اما نکته سوم، آیا این اجمال و بیان بل برهان هستن یا بل وجدان؟ و لا یذهب علیک ان اثبات الاجمال او البیان لا یکاد و یکون بل برهان، اینا بل برهان نیست که استدلال بیاریم این کلام مجمل است اون کلام مبین است. لما عرفت من ان ملاکها ان یکون للکلام ظهور و یکون قابلا لمعنا و هو مما یظهر به مراجعه الوجدان فتعمل، که این امر وجدانی می شود. ثم لا یخفا، نکته چهارم، انهما وصفان اضافیان، که اینها نسبی هستن، ممکن است یک کلامی برای کسی مبین باشد ولی کن برای کسی دیگری مجمل باشد. انهما وصفان اضافیان ربما یکون، و این کلام مجملن اند واحدن، نزد یک شخصی واحد باشد. چرا؟ لعدم معرفته بالوضع و لتصادم ظهوره به ما حف به لدی، این تصادم پیدا می کند ظهور این با اون چیزی که محفوف به قرائنی بر علیهش هست، لذا نزد این شخص می شود مجمل. و مبینا لدل آخر، ممکن است که نزد شخص دیگری مبین باشد. چرا؟ لمعرفتهی، لمعرفت به این بلوز و عدم تصادم به نظرهی و متصادم با چیز دیگری هم نیست. فلا یهمنات التعرض لمورد الخلاف و الکلام و النقص و الابرام فی المقام و علالله توکل و بهل اعتصام. المقصد سادس فی بیان الامارات المعتبره شرعا و عقلا، این مباحثی داره که خود همین تلیعه بحث حالا باید ذکر بکنیم، حالا دیگه باشه انشالله. و صلی الله علی محمد.